سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
لادن محمدی
به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم.
به خاطر زندگی، اثر یه آن می پارک، ترجمه مریم علی محمدی، اپیزود هفتم، فصل هفتم، تاریکترین شبها.
در پایان 2002 پدر برای تجارت فلز دوباره به پیونگیانگ برگشت. بلافاصله محموله دیگری از فلز را آماده کرده بود تا به چین ببرد، ولی یک گونی و چند تناب کم داشت تا بسته را آماده کند و با قطار به هایسان بفرستد. می دانست اینجور چیزها سخت گیر می آید، حتی در پایتخت. با این همه کسی را می شناخت که می توانست این اقلام را به راحتی تهیه کند، وانسان. به نصیحت مادرم اعتنایی نکرد و با خوشبینی همیشگیش پس از رسیدن به پیونگیانگ با وانسان تماس گرفت. او هم با وجود خطرات این کار به نیت کمک به پدر برای خرید به بازار رفت. پدر هم نزدیک بازار منتظر او ماند، اما چیزی که آن دو نمی دانستند این بود که کاراگاهان از دفتر پیگیری و تفحص به دنبال این پرونده هستند و خانه وانسان را تحت نظر دارند و احتمالاً فهمیده بودند که شریک وانسان بالاخره سر می‌رسد. پدر تقریباً یک ساعتی منتظر ماند و زمانی که وانسان برنگشت به سمت خانه رفت. کاراگاهان هم او را تعقیب کردند، اما همان موقع دستگیرش نکردند، به امید آنکه آنها را به منبع فلزات غیرقانونی برسانند. اما وقتی دیدند قصد دارد سوار اتوبوس شود و احتمال دادند ناپدید شود، گیرش انداختند. یکی از آنها پرسید: تو پارک جینسیک هستی؟ پدرم گفت بله، و بعد به او دستبند زدند و با خودشان بردند. بعدها موقعی که مادرم سعی کرد همه چیز را کنار هم قرار دهد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است، فهمید پلیس یک قاچاقچی مصر را در پیونگیانگ دستگیر کرده بود که از کار پدرم با خبر بود. او در طول بازجویش گفته بود که می تواند اسم دو نفر دیگر را که در کار قاچاق فلز هستند به آنها بگوید. یک ماهی بزرگ از هایسان به نام پارک جین، کسی که با دختر جوان اهل پیونگیانگ کار می کند. وانسان بلافاصله دستگیر شد و بعد پدرم. هر دو به 6 ماه کار در اردوگاه کار اجباری محکوم شدند. وانسان پس از اتمام محکومیتش با افسر سابق ارتش ازدواج کرد و بچه دار شد. از شنیدن این خبر که توانست مشکلاتش را پشت سر بگذارد خوشحال شدم. مثل خیلی های دیگر او هم فقط سعی می‌کرد زنده بماند. اما متاسفانه پدرم باید بهای سنگین تری بابت جرایمش می‌پرداخت. در نوامبر 2002 مادرم از اداره پست و مخابرات گریان و آشفته برگشت. چیزی نفهمیدم تا اینکه صحبت‌هایش را با مادر بزرگ دوستم یانگجا شنیدم. مادرم به او گفته بود که سعی کرده با پدر در پیونگیانگ تماس بگیرد، اما او را پیدا نکرده و همینجا بود که فهمید به خاطر قاچاق دستگیرش کردند. ما تازه با این تلفن متوجه دستگیری پدر شدیم. مادرم امید داشت که اشتباه شده یا حتی خواب بدی بوده باشد. می‌دانست باید سریع اقدام کند. نیاز بود که به پایتخت برود و بفهمد پدرم را کجا مخفی کردند و اینکه آیا میتواند پولی بپردازد تا او را از زندان بیرون آورد. صبحی که مادرم قرار بود به پیونگیانگ برود، کنار من و خواهرم نشست تا توضیح دهد چه اتفاقی افتاده و قرار است چه اتفاقی بیفتد. او هشدار داد که مردم از امروز با ما رفتار متفاوتی خواهند داشت. گفت ممکنه چیزای بدی در مورد خانواده ما بگن، اما لطفاً اجازه ندین این حرف شما رو آزرده کنه. پدرتون خیلی زود به خونه برمیگرده و از ما حمایت میکنه. مادر ادامه داد: ما کاری نکردیم که به خاطر شرمنده باشیم و خجالت بکشیم. بنابراین مثل همیشه باید خوشرو باشیم و بخندیم و مثل قبل رفتار کنیم. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بعد مقابل یونمی زانو زد و گفت: من از تو انتظار بیشتری دارم. تو بچه بزرگ منی و در غیاب من ستون این خونه هستی. سپس رو به من کرد و گفت: یانمی، تو هم باید به خواهرت کمک کنی. مادر ما را با کیسه برنج و کمی روغن خوراکی ترک کرد و رفت. او به ما گفت تا مدتی پول نخواهیم داشت و اینکه نمیتوانیم مثل قبل غذا بخوریم و از حالا باید تا جایی که میتوانیم پس انداز کنیم. حتی نباید دانه برنج را دور بریزی. تا ایستگاه قطار او را بدرقه کردیم و همانجا کنار قطار قبل از سوار شدن تقریباً 200 وون به ما داد تا اگر برنجمان تمام شد بتوانیم مقداری لوبیا و ذرت بخریم. او گفت به محض اینکه بتونم برمیگردم و غذای بیشتری با خودم میارم. سپس ما را در آغوش کشید و خداحافظی کرد. تا دقایقی همانطور که قطار دور میشد رفتنش را تماشا کردیم. من فقط 8 سالم بود اما احساس می کردم کودکیم با رفتن او از من جدا شد. در راه برگشت به خانه فروشنده‌ای را دیدیم که خوراکی و غذا می فروخت. مدت زیادی به آب نبات ها و اسنک های وارداتی چینی زل زدیم. مادرم هیچ وقت به ما اجازه نمیداد این خوراکی های لذیذ را بخریم چون گران بودند، اما مشتاق بودیم تا امتحانشان کنیم. بدون لحظه ای فکر تمام پولی را که مادر قبل از رفتن به ما داده بود خرج یک ساندویچ چینی و شیرینی و فنجانی تخمه آفتابگردان کرد. تقریبا 1 ماهی طول کشید تا ما دوباره مادرمان را دیدیم. زمستان فرا رسیده بود و روزها خیلی سری تاریک می شدند. هوا آنقدر سرد بود که در خانه از سرما یخ می زد و باز نمی شد. خیلی سخت بود آتش روشن کنیم و گرم شویم. حتی نمی توانستیم غذا بپزیم. مادرم برای ما کمی هیزم گذاشته بود اما نمی توانستیم هیزم رو به قطعه های کوچکتر خرد کنیم. تبر برای من خیلی سنگین بود. دستکشم نداشتم. تا مدتی طولانی از دستهایم خرد چوب بیرون میکشیدم. غروب‌ها باید در آشپزخانه آتش روشن میکردیم. اما یک بار از چوب تر استفاده کردم که شروع کرد به دود کردن. کم کم دود همه جا را فرا گرفت طوری که دیگر نمیتوانستیم نفس بکشیم. همچنین نمیتوانستیم در یا پنجره ها را باز کنیم. همه یخ زده و کیپ کیپ شده بود. جیغ زدیم و به دیوار مشترک با همسایه‌مان کوبیدیم اما انگار کسی صدای ما را نمیشه. سرانجام تبر را برداشتم و با قدرتی که نمیدانم از کجا آمده بود یخ روی در را با زحمت شکستم و در باز شد. این معجزه بود که ما در آن ماه وحشتناک جان سالم به در بردیم. غذایی که مادرم برای من کنار گذاشته بود سریع تمام شد و ما تا پایان ماه دسامبر تقریبا گرسنگی می کشیدیم. بعضی اوقات دوستان مادرم به ما غذا می دادند اما آنها هم مشکل خورد و خوراک داشتند. قحطی در کره شمالی تا پایان دهه 1990 تقریبا تمام شده بود اما زندگی هنوز در هایسان خیلی سخت بود. حتی تا سالها بعد هم آثار قحطی در زندگی ما باقی ماند. کوچکترین عمه هم در هایسان زندگی می کرد اما چیزی برای بخشش نداشت و خود در مضیقه بود. عمویم پارک جین خشمگین بود که چرا پدر برای خانوادهش درد سر درست کرده و خانواده را بی‌آبرو کرده است. این رفتار او خیلی موذیانه بود زیرا والدینم همیشه با او و خانوادهش سخاوتمندانه رفتار می کردند. اما حالا فکر نمی کردیم که بتوانیم روی کمک او حساب کنیم. همسایه من کیم جونگ آو زنی مهربان بود که سعی می کرد هوای ما را داشته باشد. او عضو حزب بود و در نهادی از ارتش کار می کرد. بنابراین بهتر از بقیه کسانی که می شناختیم می توانست به ما کمک کند. هیچ وقت آن روز سرد زمستانی را فراموش نمی کنم. زمانی که من و خواهرم بعد از بازی با بچه ها ساعت 5 عصر گرسنه و ناامید به خانه برگشت. هوا تازه تاریک شده بود. در خانه نه چراغ داشتیم نه غذا. تنها و ناتوان در آشپزخانه نشسته بودیم و برای شب سرد و ترسناک دیگری آماده می شدیم که ناگهان کیم جونگ آو با یک کاسه برنج که از آن بخار بلند می شد در آستانه در ظاهر شد. هنوز می توانم چشمهایم را ببندم و آن بوی معطر شگفت‌انگیز برنج را به یاد آورم. شاید بهترین عطری بود که تا حالا در زندگیم استشمام کردم. هرگز غذایی با آن خوشمزگی و لذیذی نخوردم. شاید هیچ وقت برای یک رفتار ساده و مهربانانه آنقدر شکرگزار نبودم. دوستم یانگجا و مادر بزرگش هم به ما کمک کردند. یانگجا گاهی خانه ما میخوابید، به همین دلیل من و خواهرم دیگر از تاریکی نمیترسیدیم. نوشتن این کلمات خیلی دردناک است، زیرا دوست نداشتم حسی را که در آن دوران ناامیدی و تلخی داشتم دوباره به یاد آورم. از آن زمان به بعد از تاریکی متنفرم. حتی حالا هم وقتی ناراحتم و اوقات خوشی ندارم، تمام چراغ‌های اتاق را روشن می‌کنم تا جایی که هیچ وقت رنگ شب را نبینم. آن روزها برای پر کردن ساعت‌های تنهایی من و خواهرم آواز می‌خواندیم. همان آوازهایی که مادر زمانی که بچه بودیم می‌خواند تا به ما آرامش دهد. آرزو می‌کردیم کاش دوباره صدایش را می‌شنیدیم که می‌گفت دارم میام خونه، اما نه تلفنی بود و نه حتی شماره‌ای که بتوان پیدایش کرد. لحظه که مادرم بدون هیچ اطلاعی در ماه ژوئن یک دفعه وارد خانه شد، باورمان نمی‌شد. دست انداختیم دور کمرش و اجازه ندادیم حرکت کند. هر سه گریه می‌کردیم. گریه خوشحالی از اینکه هنوز زنده بودیم و مادر را می‌دیدیم. برای ما مقداری برنج و ذرت و لوبیای خشک آورده بود. آنقدر گرسنه بودیم که سخت می‌شد در برابر این ضیافت شام بزرگ خودمانی مقاومت کنیم. با این همه می‌دانستیم که باید کمتر غذا بخوریم، زیرا مادر به ما گفت که نمی‌تواند مدت زیادی اینجا بماند و باید برود. باید به پیونگیانگ برمیگشت تا کمی پول تهیه میکرد و میکوشید تا به پدرمان کمک کند. ماجرایی را که برای من تعریف کرد وحشتناک بود. پس از رسیدن به پیونگیانگ میفهمد که پدر در یک مرکز تحقیق و بررسی به نام کیون نگه داشته شده است. اول به مادرم اجازه نمیدادند تا او را ببیند، اما سرانجام موفق میشود به یکی از نگهبانان رشوه بدهد و پدر را ملاقات کند. پدر در شرایط سخت و تکان دهنده ای بوده است. به مادرم گفته بود پلیس او را شکنجه کرده. با میله آهنی آنقدر به پاهایش کوبیده بودند که پاها ورم کرده بود و به سختی می توانست حرکت کند. حتی نمی توانست به دستشویی برود. شکنجه می کردند تا بدانند به قاچاقچیان چقدر فلز فروخته است و چه کسانی در این کار با او هم دست بودند. اما پدر چیز زیادی به آنها نگفته بود. بعد او را به اردوگاه 11 منتقل کردند، اردوگاه کار اجباری چانگسان در شمال غربی شهر پیونگیانگ. اردوگاهی برای جرم‌های کم اهمیت تر یا زنانی که هنگام فرار از کره شمالی دستگیر می شود. البته این اردوگاه ها می توانند در سطح تبهکاری یا حتی زندان‌های سیاسی در کره شمالی وحشیانه باشند. در این اردوگاه ها به زندانیان فشار می آورند تا تمام روز سخت کار کنند. مثلا در کارهای تولیدی یا مزاره. علاوه بر این سهمیه غذایشان آنقدر ناچیز است که برای تهمانده ها و آشغال ها با هم می جنگند و بعضی اوقات از فرط گرسنگی حشرات را می خورند. بعد از آن شبها با شکم گرسنه مجبورند ساعتهایی را صرف از برکردن سخنرانی ها و نطخهای رهبران کنند. یا در جلسات خودانتقادی شرکت کنند. آنها مرتکب جنایت‌هایی بر علیه مردم نشدند، اما این زندانیان آموزش می‌بینند تا تغییر کنند. بنابراین روزی که توبه کردند و دوره‌های فشرده بازپروری تعلیمات کیم ایل سونگ را تمام کردند، می‌توانند به جامعه برگردند. بعضی اوقات زندانیان امتحان می‌شوند، گاهی هم نه، اما مادرم فکر می‌کرد که این نشانه خوبی است که پدر به یکی از این کمپ‌های به اصطلاح سبک‌تر فرستاده شده است. این موضوع او را امیدوار کرده بود که دوباره می‌توانیم به زودی با هم باشیم. من و یونمی انگار دوباره جان گرفته بودیم که مادر را در خانه داریم. آن شب با هم دیگر در کنار آتش بدون ترس بعد از هفته ها تنهایی و سرما و گرسنگی خوابیدیم. روز بعد وقتی ماموران به در کوبیدند از خواب بیدار شدیم. آمده بودند تا مادر را برای بازجویی در مورد جنایت‌های پدر دستگیر کنند، اما وقتی دیدند که او دو بچه کوچک در خانه دارد به ما رحم کردند. پرسیدند آیا فامیل یا آشنایی داریم که تا وقتی او در بازجویی است بتواند از ما نگهداری کند. مادر برادر شوهرش عمو جین را به آنها معرفی کرد. بنابراین پلیس به یکی از ماموران گفت که او را پیدا کند و به خانه ما بیاورد. وقتی عمو رسید به او دستور دادند تا مدتی از ما مراقبت کند تا کار بازجوی مادر تمام شود و بعد به بیرون هدایتش کردند. مادر باید چندین روز 24 ساعته در اتاقی در دفتر دادستانی می نشست و اظهاراتش را درباره خودش، پدرم و تمام فعالیت‌هایشان می نوشت. بعد ماموری می آمد، صفحات را می خواند و سوال‌های دیگری از او می پرسید. شب هم به راحتی در دفتر را روی او قفل می کردند و می رفتند و دوباره صبح بر می گشتند و بازجویی‌ها شروع می شد. سرانجام پلیس به او اعتماد می کند در حدی که اجازه سفر هم به او می دهند، اما گفته بودند که هنوز بازجویی‌ها تمام نشده است و هر موقع که گفتند باید برای توضیحات بیشتر برگردند. من و یونمی بسیار شکرگزار بودیم که او را هم مثل پدرمان به زندان نفرستادند، اما زمانی که پس از بازجویی به خانه عموجین آمد تا ما را ببیند، از او خواهش کردیم وقتی دوباره برای کمک به پدر به پیونگیانگ می رود اجازه دهد در خانه خودمان بمانیم. عمو و عمه با ما نامهربان بودند و درست مثل خدمتکارها به ما دستور می دادند و انقدر احساس ناخوشایندی در همان چند روز داشتیم که نمی دانستیم چه اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد وقتی مادر دوباره به پیونگیانگ برود. به او گفتیم ترجیح می دهیم در خانه تنها باشیم تا اینجا پیش اینها بمانیم. گذشته از این تازه یاد گرفته بودیم چطور از خودمان مراقبت کنیم و خوشبختانه با وجود بیمیلی و اکراهی که مادر داشت قبول کرد. من هنوز هر وقت یاد زمانی میفتم که مادرم دوباره ما را ترک کرد اشک در چشمانم حلقه میزند. آن روز ژاکتی به رنگ بژ پوشیده بود. گریه میکردم و ژاکتش را محکم گرفته بودم و اجازه نمیدادم برود. زندگی بدون او خیلی سخت بود. دلم می‌خواست مثل بقیه بچه‌ها زندگی کنم. مثل آنها مادرم همیشه در خانه باشد و از پنجره سر بیرون کند و مرا هنگام بازی با بچه‌ها صدا بزند و بگوید وقت شام یا ناهار است، یا صبح صورتم را ببوسد و بگوید وقت بیدار شدن است. خیلی دلم برایش تنگ می‌شد. موقع رفتن سعی می‌کرد وانمود کند رفتنش چیز خیلی بدی نیست و دلداری ما می‌داد، اما بعد خودش هم با ما شروع به گریستن می‌کرد. او گفت یانمی لطفاً دختر خوبی باش. 40 شب که بخوابی نرمی گردم. اما 40 شب برای من زمان زیادی بود. واقعاً هم زیاد بود. در طول 7 ماه مادر مدام در رفت و آمد بود. اغلب هم چند هفته آنجا می ماند. ساعت، لباس و تلویزیون خرید و فروش می کرد. چیزهایی که اگر پلیس متوجه آنها می شد اهمیتی نمی داد. البته زمان زیادی طول می‌کشید تا این محصولات را جابجا کند. او فقط 1 بار دیگر توانست پدرم را ببیند و هر دو آنها راهی نداشتند تا بفهمند چه مدت دیگر زندانی خواهد بود. بعضی اوقات زمانی که به هایسان برمیگشت هیچ غذایی نداشت که برای ما بیاورد. وقتی کوچکتر بودیم شاید شکایتی می‌کردیم، اما با بزرگتر شدن به روی خودمان نمی‌آورد. چیزی که برای ما اهمیت داشت این بود که حالش خوب است و دست کم برای مدتی با هم است. در ضمن من و خواهرم خود به خود از مدرسه خط خورده شدیم. به رغم آنکه قرار بود آموزش در کره شمالی رایگان باشد، اما دانش آموزان باید هزینه فرم، لوازم و تدارکات مدرسه را می پرداختند و حتی انتظار می رفت که به معلمان غذا و لباس هم کادو بدهند. ما دیگر پولی برای اینجور چیزها نداشتیم. تازه کسی هم اهمیتی نمی داد اگر به مدرسه می رفتیم یا نمی رفتیم. از سوی دیگر من و یونمی مجبور بودیم تمام مدت فقط برای زنده ماندن تلاش کنیم. برای شستن لباس و ظرف‌های ما باید تا پایین رودخانه پیاده می‌رفتیم و یخ می‌شکستیم. هر روز باید یکی از ما در صف می‌ایستادیم تا آب شرب برای آشامیدن و غذا پختن تهیه کنیم. غذایی که مادر برای ما می‌گذاشت آنقدر کم بود که سریع تمام می‌شد. بنابراین خیلی لاغر شده بودیم. طبق پیش‌بینی مادرم بچه‌ها در شهر شروع کردند به دست انداختن ما، زیرا از نظر آنها خانواده‌ای جنایتکار بودیم. همه می گفتند پدرمان آینده روشنمان را تاریک کرده و در موقعیت بدی رهایمان کرده است. ولی ما اصلا توجهی نمی کردیم و راهمان را کج می کردیم و می رفتیم. البته می دانستیم این گفته ها حقیقت است. روزی که پدرم به زندان رفت از حزب کارگری بیرون رانده شد و سرنوشت ما غیر قابل برگشت شد و هرگز هم تغییر نکرد. امیدی نبود که دوباره خانواده‌ای خوشحال باشی. پس از آن زمستان بلند و تاریک و گرسنگی در سال 2002 و 2003 روی صورتم جوش‌های دردناکی ظاهر شد که وقتی بیرون می‌رفتم در آفتاب ترک می‌خورد و خونریزی می‌کرد. خیلی سرگیجه داشتم، همچنین دلدردهای شدیدی نیز گرفته بودم. خیلی از بچه‌های دیگر هم از چنین بیماری رنج می‌بردند. بعدها فهمیدم همه ما دچار بیماری پلاگر شده بودیم، بیماری که در اثر فقدان نیاسین و دیگر مواد معدنی به وجود می آید. گرسنگی و خوردن مدام ذرت و نخوردن گوشت این بیماری را به ارمغان می آورد. بیماری که در عرض چند سال می تواند جان هر کس را بگیرد مگر آنکه رژیم غذایش را عوض کند یا بهبود ببخشد. بعد از فرارم به کره جنوبی از اینکه میشنیدم شکوفه ها و جوانه های سبز بهاری سمبل زندگی و شکوفایی در قسمت های دیگر دنیا هستند شگفت زده میشدم. در کره شمالی بهار فصل مرگ است. بهار درست موقعی از سال آغاز میشود که ذخایر غذایی ما به پایان میرسد، ولی کشاورزان محصولی برای خوردن تولید نمی کنند زیرا محصولات جدید درست کشت نمیشود. بهار زمانی است که بیشتر مردم از شدت گرسنگی مردند. حالا وقتی به جاهایی مثل آمریکا و انگلیس در ماه آوریل و می سفر می کنم، هیجان دیدن طبیعت و نفس کشیدن در هوای پاکیزه و استشمام گلهای بهاری تمام وجودم را در بر می گیرد. ولی از طرفی زمانی را به یاد می آورم که تپه های سبز روشن را از شدت گرسنگی نفرین می کردم و آرزو می کردم این گلها نان و آب نبات می شدن. تنها چیز خوبی که درباره بهار از آن روزها به یاد دارم این است که به چوب نیاز نداشتیم تا با زحمت بسوزانیم و گرم شویم. علاوه بر این در بهار بین کوه‌های بیرون شهر پرسه می‌زدم تا شکمم را با حشرات و گیاه‌های وحشی آنجا پر کنم. شاید گرسنگی کمتر اذیتم کند. بعضی از آن گیاهان طعم خوبی داشتند، مثل گل‌های شبدر. گیاه مورد علاقه یونمی گیاه گربه بود که برگ‌های سبز و کوچکی داشت. همچنین ریشه خاص بعضی از گیاهان را می جویدیم بدون آنکه قورت بدهیم، فقط به این دلیل که حس می کردیم غذایی در دهانمان گذاشته ایم. یک بار ریشه ای را جویدیم که باعث شد زبانمان ورم کند، تا یک ساعت نمی توانستیم حرف بزنیم. بعد از این ماجرا بیشتر مراقب بودیم. اغلب بچه ها دوست دارند سنجاقک ها را دنبال کنند و بگیرند. من وقتی آنها را می گرفتم می خوردمشان. پسرهای همسایه فندک پلاستیکی داشتند که به من یاد دادند چطور سر سنجاقک را روی شعله آن کباب کنم. بوی جالب و مزه لذیذی داشت، مثل بوی گوشت کباب شده بود. در فصل تابستان ملخ‌ها را کباب می‌کردیم. من و خواهرم بعضی اوقات تمام روز را در این زمین‌ها می‌گذراندیم و سعی می‌کردیم تا قبل از تاریکی و رفتن به خانه حسابی خودمان را سیر کنیم. در اواخر اوت 2003 مادرم وقتی به خانه برگشت به ما گفت که لوازم مورد نیاز ما را جمع کنیم. بازجویی‌هایش تمام شده بود. او دیگر نمی‌خواست ما را در زمستان دیگری تنها بگذارد. خانه را فروخت تا برای برگشتن به زادگاهش کوئن پول داشته باشیم، اما خرید و فروش املاک در کره شمالی کاری شیادانه بود، زیرا همه اموال به دولت تعلق داشت و هیچ ملک خصوصی نبود. به همین دلیل کاری غیرقانونی به حساب می آمد. فروش خانه ما نه ثبت شد و نه سند و مدرک یا کاغذی از این معامله به جا بود. مادرم و خریدار شفاهی توافق کردند و قرار شد هیچ کس از این توافق مطلع نشود. تنها خانه ای را که تا کنون می شناختیم گذاشتیم و رفتیم. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare. شما شنونده اپیزود هفتم از کتاب به خاطر زندگی بود. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من از طریق کست باکس یا ایمیل و یا از طریق کانال تلگرام در میون بذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante